بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا. جریانی که ذات اقدس اله درباره موسی کلیم و خضر سلام الله علیه و ذکر یه جریان خاصی است که درباره انبیای دیگر یه همچه صحنه‌ای نقل نشده است و بسیاری از مطالبی که مربوط به تعلیم و تعلم، آداب متعلمان، آداب معلمان است در این محاوره آمده و بهره صحیح تعلیم و تعلم خواه درباره علوم حصولی و علم شریعت و فقه و امثال اینا باشد یا علوم دیگر و علم باطن و تعویل و امثال اینها باشد، عنصر محور، عنصر اصلیش رشد است که انسان برای تعالی و رشد باید عالم بشود حتی در علوم باطنی. مطلب دیگر است که هر کار نو و جدیدی احیانا با سهو یا نسیان یا لغزش یا جهل و مانند آن همراه است، چون برای اولین بار است که اتفاق می افتد و این نقص نیست، برای اینکه انسان وارد این صحنه شد و می خواد یاد بگیرد. منتها در باری انبیاء علیه السلام اون چرا که برای اولین بار اینها تلقی می کنند، اگر سخن از وحی باشد برای اونها بیان و رشد است به تردیدی ندارند، اما اگر سخن از تلقی وحی در قلب اونها نیست، سخن در اعمال خارجی است و قبلا هم دستور وحیانی نیامده، احیانا ممکن است که اونها مورد سوال قرار بگیرند یا اون مطلب مورد سوال اینها قرار بگیرند. وجود مبارک موسی کریم بعد از مسئله نبوت، خب ملاقات‌های با ذات اقدس اله داشت، میقاتی داشت، نه در اون زمان تردیدی بود نه در اون زمین. به واعد دا موسی فراسین لیلتا و اتممناها بعرش و تمم میقات ربی اربعین لیله، اون سرزمینی که باید برای مناجات میرفت رفت بدون اینکه جلوتر برود یا دنبالتر. اون زمانی که برای ملاقات و مناجات تعیین شده است همون زمان را مراعات کرد بدون جلوتر یا دنبالتر. هیچ تحولی تغییری در اینا نیست. اما درباره جریان ملاقات با موسی با خضر سلام الله علیه ما یه امر بدیع و تازه است، باید با علوم باطنی و تأویلات شریعت آشنا بشود و خدای سبحانم جای مشخصی را برای اون معین نکرده است که کدام منطقه محل برخورد شما به اون خیر سلام الله علیه ماست. این بود که احیانا اون حادثه پیش آمد، مقداری وجود مبارک موسی کریم با همراهشون رفتن دوباره برگشتن. مشابه این تخطی یا احیانا تعدد در کار و نظیر اون در برخورد وجود مبارک موسی کریم در اولین بار در همون وادی طور با اون عصا همینطور بود. خدای سبحان در تلیعه امر به موسی کریم که وحی فرستاد بود ما تلکه به یمین که یا موسی، خب برابر جریان عادی حضرت عرض کرده یه عصا دیگر غیر از این جوابی نداشت. خدای سبحان فرمود نخیر، علقه ها بینداز ببین چی در بیان. انداخت به دیدی به صورت یک مار دمانی در آمده. اونگاه وجود مبارک موسی کریم هراسید. این ترس هم یه امر معقولیست، یه امر عادیست، برخلاف نیست، برای اینکه خب انسان عاقل از مار باید فاصله بگیرد. پس نه اون جوابی که فرمود هیه عصایی برخلاف عادت و عرف بود، نه این هراس. بعد از اینکه معلوم شد مسئله نبوت است و اشیا یه حقیقتی در درون خودشون داشته باشن نسبت به ذات اقدس اله، اینطور نیست که مثلا بگیم سنگ ذاتن سنگ است، چه خدا بخواهد چه نخواهد، اینطور نیست. خدا خواست که او سنگ باشد به سنگ شد، و اگر خواست به صورت دیگه در بیاد به صورت دیگه در میاد. اون وقتی که خدا اراده کرده است که این سنگ باشد واقعا سنگ است، اون وقتی که اراده کرد به صورت دیگر در بیاد واقعا به صورت دیگر است. بعدها اگر از موسی کریم سوال میشد ما تلکه به یمینه که یا موسی، میفرماد هر چه تو بخواهی، حکم اون چه تو اندیشی، نه این که این اساس. تو اگر خواستی این مار باشه، این مار میشه واقعا. اگر خواستی سنوئیدها سیرت هر اولا برگردانی دوباره به حالتی عصا و چوب در بیاری، عصا میشود واقعا، چون اراده شما سازنده واقع است. این طور نیست که یه جهانی باشد شما در جهان مدیر عامل باشی. جهان را شما میآفرینی، شما میسازی، شما متحول میکنی. اگر کار به دست ذات اقدس اله است، خب یک موحد بعد از اینکه ارتباط توحیدیش با ذات اقدس اله تام شد، عرض می‌کند هر چه شما بخواهید. نه اینکه این شی ذاتن اساس و شما ارادهتون تابع اشیا باشد، اینطور نیست. ماها ارادهمون تابع اشیاست. اگر خواستیم با یک چوبی برخورد کنیم، باید اراده من را تطبیق بدیم که داریم با چوب برخورد میکنیم. اگر خواستیم با یه آب برخورد کنیم، باید تابع اون مراد باشیم، اراده من را طرزی تطبیق بدیم که با آب سازگار باشد. اما اگر ذات اقدس اله خواست دریا را به صورت یک جاده خوش در بیاورد، این کار میکند. فضر بعصا کلبه طریقا یبسا، این جاده خوش بشود. این تونست که خدای سبحان و عزالله تا ارادش تابع اشیا باشد، چون اشیا را خود او آفریده. هر جوری که آفریده حقیقت است، و هر جوری هم که برگردانه حقیقت است. یک موحد عرض میکند به این که هر چه تو بخواهی، نه این که این اساس. بعد از این که به مقام نبوت رسید، از اون به بعد حرف ها جور طرز دیگر شد. اما برای اولین بار وقتی خدای سبحان از یه انسان سوال بکند این عصا چیه، خوب عرض میکند چوبه دیگه. بعد وقتی که به صورت یک مار در آمد هراس پیدا میکند، و هراس پیدا کردن او همین امر عقلی و عرفی و صحیح است. بعد از اینکه معلوم شد کار به دست دیگری است، اونگاه مرتب چه در برخورد با فرعون، چه در صحنه مناظره با سحره، مرتب دست میزد این مارها را میگرفت و میشد عصا. تا اراده میکرد بشه عصا، عصا میشد، برای اینکه اراده او دیگه تابع اراده خدای سبحان شد. برای اولین بار ممکن است تازگی داشته باشه انسان سوال بکنه، ولی بعد وقتی که ملکه شد دیگه جا برای سوال نیست. در برخورد وجود مبارک موسی کریم با خیر سلام الله علیه ما این اولین بار بود، چون که اولین و آخرین قصه است که در قرآن کریم در این زمینه آمده که خدا پیامبری را با ولی از اولیاء خود به مصاحبه و به مناظره فرا می‌خواند تا علم تأویل را این پیامبری که صاحب شریعت است از او فرا بگیرد. لذا در این برخوردها جای مشخص قطعی تعیین نشده، لذا وجود مبارک موسی کریم اون مأموریت کلی را که یافت فرمود حتی ابلغ مجمع البحرین، که چندین وجه در باره این دو تا بحر گفته شد. او امزی حقوقا، اگر در جای برخورد این دو بحر که از اونجا به عنوان بین النهرین یاد میکردن، این بحر است که به عنوان نهر یاد شده است، مجمع بحرین، منطقای بحرین، بین البحرین است در حقیقت اونجا نقل شده، یا نه راه دورتری را من طی بکنم. خب اگر بین البحرین است یا مجمع بحرین است، او امزی حقوبا جای مشخص قطعی برای حضرت معین نشد، لیکن اون علامت و اماره‌ای که گذاشتن این است که هر وقت جایی که ماهی به دریا می رود. در تفسیر شیعه ها و در تفسیر اهل سنت این قول هست که این ماهی مملوء بود، یعنی ماهی شور بود، این ماهی هایی که این رو با آب نمک چیز میکنن که مدتی بمونه. این ماهی شور رو اون کسی که همراه وجود مبارک موسی کلم بود از اون مکتل و زنبیل در آورد کنار این دریا که بشورد، از دستش افتاد و در وارد دریا شد. مستحضرید که بحر مثل نهر نیست، این موجی دارد. انسان کنار دریا میشینه میخواد دستش بشوره، دفعتا میبینید زیر پاش خالید شده، این موج میاد گاهی 10 متر گاهی کمتر گاهی بیشتر شنار میبره گاهی شن میاره به ماننده، این از دستش افتاد و وارد دریا شد. فتخذ سبیله فی البحر عجبا، یا فتخذ سبیله سربا به ماننده، این هم تو تفسیر اهل شیعیان هست هم تو تفسیر اهل سنت. قبلا هم روشن شد که اگر روایت معتبری باشد که این ماهی زنده شده، هیچ منع قرآنی وجود ندارد، مخالف قرآن هم نیست دیگه، قرآن نداره که جامدن و میتن رفته که میسازه با حیاتش، ولی اثبات حیات نیازمند به دلیل معتبر هست. البته بعضی از روایات تا تاریخ هم نقل کردن که ماهی زنده شده، اما مسئله این که اونجا جای ملاقات بود رو وجود مبارک موسی کلیم به مطلی که به عرض موسی کلیم برساند، لذا بعد از یک گفت اونجا که قضا رفت از مکتل و اون زنبیل قضاشون تهیه کنن، گفت این ماهی از در فلون منطقه از دستم افتاد و به دریا رفت. وجود مبارک موسی کلیم فرمود به این که زالک ما کننا نبغه، یعنی نبغی، اون که ما دنبالش میگشتیم همونجا بود. وقتی که آمدن هر دو خضر را دیدن، فوجدا، هم موسی کلیم همراهش، اما یکی در این حال که میبیند از موخز بهره نمیبرد، به دیگری بهره من شود. آیا ما نصیب اون همراه موسی کلیم شد یا نه خانه نیست. از این به بعد گرچه صدر داستانی است، ولی تا آخر قضیه مفرد سفیل مفرد است. اول آمده فوجد عبدا من عبادنا که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، اما از این به بعد همه این محاوره و گفتگو مفرد وجود مبارک موسی کریم است و اون خیست. چه پیامی داشت این ماهی؟ حالا یا زنده یا چه علامت بود دیگر؟ علامتش این بود که هر جای ماهی به غمراش به همراه اون اونجا دیگه آدرسی نمونه فلشی جایی کسی که نبود، بالاخره باید یه علامتی داشته باشه پیدا کنه. کوه توری میقات وجود بارکه موسی کریم مشخص شد و مانند آن. اما اینجا جایی باید مشخص باشه که اونجا اون بند عبد صالح را ملاقات کنند. این اماره ملاقاتشون بود. اما اینکه این رحمت منظور نبوت است، جناب فخر رازی وجوهی رو برای اثبات اینکه اون عبد صالح پیامبر بود نقل میکند و نقد میکند. یکی از اون ادله که ایشون نقل کرد و نقد کرد این است که اونا که گفتن اون عبد صالح پیامبر بود، خود برای این است که خدای سبحان فرمود فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا. این رحمتی که از نزد خدای سبحان بیاید رحمت نبوت است، به دلیل اینکه در سوره مبارکه قصص آیه 86 به این صورت آمده و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربه. ذات اقدس علاوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تو امیدی نداشتی که قرآن برای تو نازل بشود مگر اینکه رحمت الهی بود. خب منظور از این رحمت در اینجا همون مسئله نبوت است دیگر. فخر رازی نقدش این است که اگر در یک جایی از نبوت به رحمت یاد شده است، ما هم قبول میکنیم که کل نبوتن رحمتون، اما دلیل برعکس نیست کل رحمتن نبوتون. مورد بحث این است که خدای رحمتی به این صاحب به همراه به خضر داده، این دلیل بر نبوت او نیست. اگر از نبوت به رحمت یاد شده است، معناش این است که کل نبوتن رحمتون، اما این دیگه عکس نمیشه به نحو کلی که کل رحمتن نبوتون. لکن از مجموع شواهدی که در باره این عبد صالح یاد شده است معلوم می شود که ارتباط با ذات اقدس اله تنها از نظر گرفتن رحمت خاصه یک، گرفتن علم لدنی دو، تنها از این دو منظر نبود، بلکه بعضی از اوامر را از خدای سبحان تلقی می کردن. این که تلقی امر از ناحیه خدا باشد معلوم شود یه رسالتی، یه مأموریت ویژه‌ای به عهده اوست. چون در دنباله همین جریان آیه 82 وقتی که وجود مبارک موسی کریم سوال کرد که راز این که این دیوار را چیدی و ما را به کار گرفتی، هر دومون کارگری رو تحمل کردیم تا این دیوار را بنا کنیم چی بود؟ وجود مبارک خضر فرمود و ما فعلته ان امری ذالک تأویل ما لم تستطع منه علیه صبرا. من این رو که از نزد خودم نکردم، که یعنی خدا من امر کرده. خب اگر کسی امر الهی را تلقی می کند و برابر امر الهی اون دیوار رو میشیند، درمشه یه رسالتی دارد. حالا رسالت او تا چه قلم رو محدودی بود مطلب دیگه است، ولی از این که این خضر، این همراه از امر الهی مدد میگرفت و خداوند به او امر میکرد که فلون کار رو انجام بده، معلوم میشه سمتی داشت مثل رسالت. خب ندارد، من خودم طاقت ندارم که ما فقط تو ان امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. وقتی وجود مبارک موسی کریم سوال کرد که لو شئت لاتخذت علیه اجرا، ما هر دومون خسته نیازمند به قضا، اینام که حاضر نشدن ما را به عنوان مهمان بپذیرن، خب اگر شما عجز میگرفتی در برابر این کار، ما در برابر این کار مزدی دریافت میکردیم و با اون مزد غذای تهیه میکردیم، چه میشد؟ حضرت فرمود من مأمور بودم که رایگان انجام بدم، من این کار را که به اصل امر خودم نکردم که. این معلوم میشود که امر از ناحیه دیگه است. خب عبد بودن انبیای الهی نشانه آن است که اینها عبدن، نه هر کسی. خدای سبحان از او تعبیر به عبد کرده است این سمت خاص داشته باشد، این که دلیل نیست. خب پس اشکال های جناب فخرازی در این منطقه وارد نیست. حالا ممکن است بعضی از شبهات رو وارد بدونیم. از این که فرمود فرتد داغل آثار هما قصصا، اگر قصص به معنای پیروی باشد و معنای برگشت مجدد باشد، این میتواند مفعول مطلق نوعی باشد، یعنی فرتد داغل آثار هما ارتدادن قصصا، که منصوب بودنش از اون ناهی است. حالا عمده اینه که این از راه علم لدنی خب می شود استفاده کرد، او مقامی داشت. اونجا هم جناب فخرازی نقد دارد، میگه این علم لدنی دلیل نیست برای اینکه این شخص دارای مقام بود. چرا؟ برای اینکه شما علم لدنی را به معنای علمی بی واسطه معنا میکنید. اگر علم لدنی به معنای علمی بی واسطه است، خب علوم ضروری را که همه ما از ناحیه خدای سبحان داریم، این علوم بدون واسطه است. یعنی نه ما از معلم خارجی کمک میگیریم در باره این که جمع نقیزین محال است، رفع نقیزین محال است، اجتماع ضدین محال است، این بدیهیات و ضروریات اولیه، نه با اندیشه و فکر اینطوری میفهمیم. اینا برای ما روشنه، ما همین که چشم باز کردیم نور رو میبینیم، دیگه کسی لازم نیست به ما بگه این نوره. اما ممکن است کسی از کسی بپرسیم که این کالا چیه، اون زمین چیه، اون قلم چیه، اون دفتر چیه، اینا رو سوال بکنیم بفهمیم. اما وقتی چشم باز کردیم اولین چیزی که ببینیم نوره دیگه. ما وقتی فکر رو باز کردیم اولین چیزی که میفهمیم همین بدیهیاته، که جمع نقیزن محال است، جمع زدن محال است، جمع مثله محال است، این چطور میفهمیم؟ پس اینا رو بلاواسطه میفهمیم. فهم بلاواسطه دلیل نیست که انسان سمتی داره. این نقد جناب فخرازی هم وارد نیست، برای اینکه اونا که استدلال کردن به علم لدنی میگوین علم عمیق پیچیده دو قسم است. بعضی از علوم است که انسان با زحمت‌های زیاد از اساتید سالیان متمادی کوشش میکند یاد میگیرد. بعضی از علوم نظری عمیق است که بلاواسطه یاد میگیرد، که کسی مطلب عمیق نظری است، ولی این شخص نه از کسی شنیده نه خودش فکر کرده، او رو میگن علم لدنی، نه اینکه علم بلاواسطه رو بدیهیات باشه. این نقدشون هم وارد نیست. خب ایشون بعد چند شبهه از در جریان است موسی کلیم، در پایان میگد به این که این کلمات تقویت میکند قول کسانی را که میگویند این موسی موسی معروف نیست، موسی است که حالا از احفاد وجود مبارک یوسف است، نوه های حضرت یوسف است و مانند آن، و اون موسی معروف نیست. این قول، این کلمات تقوی قول کسی را که میگوید موسای خیل سلام الله علیه ما موسای کریم نیست، و این سخن او هم ناسواب است، برای هیچ کدام از این کلمات اون خیال را تقویت نمی کند. حالا عمده آن است که این دوتا بنده صالح خدا که یکی میخواد از دیگری چیز یاد بگیرد راهش چیه؟ این آداب المتعلمی که مرحوم شهید نوشته گوشه هایی از اسرار رو از همین روایات و بخش از این آیات به دست آوردن. حالا این میخواد شاگردی کنه محضر خضر، آدابی ده که این موسای کلیم به استادش ذکر میکند، ملاحظه فرمید 7-8 فضیلت است یا 10-11 فضیلت است که ایشون ذکر میکند از همین تعبیرات وجود مبارک موسی کریم، که بخشی از اونها حال اینجا ذکر میشه. اون اینه که اولا وجود مبارک موسی کریم عرض کرد به اون خضر که هل اتبع او، که من با تابع، اگر بخوام چیز یاد بگیرم با تابع باشم، تابع باشم برای چی؟ که تو تعلیم بدی برام. چی تعلیم بدی؟ اون چی که عامل رشد منه. پس هدف اصلی تعلیم و تعلم میشه رشد در برابر سفر. رشدی که قرآن کریم میگوید در برابر سفر است. در باره ابراهیم خلیل دارد ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، میشه رشد. و رشد را هم ذات اقدس اله مجموع صفات ثبوتی و سلبی مؤمنان کامل میداند که در باره افراد رشید اون اوصاف خمسه ثبوتی و سلبی سوره حجرات را مشخص کرد که اونا کسانی هستند که کتب الله فی قلوب حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدین. خب اگر حبب الیکم الایمان یعنی کسی دوست ایمان باشه، به ایمان دل ببنده، نه به عنوان تکلیف، حبب الیکم الایمان و زیور او هم همین ایمان باشد و زینه فی قلوبکم، اینا جزء صفات ثبوتی مؤمنان است. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، اینا جزء اوصاف سلبی است. اولئک که جامع اون اوصاف ثبوتی و این اوصاف سلبی هن هم الراشدون. پس رشد را خدای سبحان به ابراهیم خلیل داد، یکی رشیدها را هم معرفی کرد که دارای اوصاف ثبوتی و سلبی هن. دو، محور تعلیم و تعلم هم رشد است که آدم وارد حوزه یا دانشگاه میشه برای اینکه رشد پیدا کنه، نه برای اینکه مدرک پیدا کنه، نه برای اینکه عالم بشه. حتی رشد مجموع اون عقلین است، مجموع اون عقد و عقیده است، مجموع اون گرهی است که بین موضوع و محمول میخورد در فضای علم و گرهی است که اساره قضیه را به جان میبندد در مسئله ایمان. این مجموع میشه رشد. من پیرو به شما بشم تا بشم رشید، الا ان هل اتبعک الا ان تعلمنه مما علمت رشد. تعبیر این که تعلمنه، تعلیم بدید به من، اما نه این که همه اون چرا که شما خودتون میدونید به من بگید. این نهایت ادب و تواضع متعلم در پیشگاه معلم است. ممکن است از او بالاتر برود، کم ترک الاولون الاخر. ممکن است خیلی از شاگردان از اساتیدشون بالاتر برون، اما ادب گفتارشون محفوظه. این دیگه نگم هرچه بلدی به من بگو، این من تبعیض را اینجا حفظ کرده. تعلمن مما، نه ما، نه هرچه بلدی به من بگو، یه مقدار اون چه بلدی به من بگو. این ادب در تعلم است. مطلب بعدی آن است که یه وقت کسی همون بارهای مثال گفته میشد، اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر میکنه، میگه من خودم 30-40 سال در حوزه دانشگاه بودم، درس خوندم و عالم شدم. خب من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، غیر از حرف قارون حرف دیگری که نیست. مگر او خودش نگفت من زحمت کشیدم و مال پیدا کردم؟ انما اوتیت ولا علم عندي. مگر آدم اینجور حرف میزنه؟ بگه خدا را شکر که این عنایت را کرد، لحظه به لحظه توفیق داد به ما را، به این نعمت متنعم کرد. خب اگر کسی بگوید اون چه بلدی یا اون چه خودت یاد گرفتی به من بگو، این راه تعلم نیست. راه تعلم اینه که اون چرا که بهت یاد دادن یه مقدارشم به ما بده. نگفت مما تعلم او مما علمت مما علمت. شما هم بالاخره شاگردی کردی، از جای یاد گرفتی، یه مقداری هم از اون چه که یاد گرفتی به ما یاد بده. الا ان تعلمنه مما علمت رشد. خب ذات اقدس اله اونجا وجود بارک موسی کلیم به او آدرس داد که به سراغ کی برید و علم را چه شخصی یاد بگیرید. این هم که گفتن فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، این هم وجود بارک موسی کلیم با خبر بود. لذا گفت حالا شما که لد اللهی بودیم، ما اگر در علم باطن به اونجا نرسیدیم، لاغر از محضر شما گوشه ای از اون چرا که شما یاد گرفتید به ما هم برسه. مما علمت رشد. خب این ظرفیت میخواهد. خود انبیای الهی این کار میکردن، شاگردانی داشتن، حوزه هایی داشتن. خود خضر سلام الله علیه هم بالاخره هر که مأنوس بود شاگردانی داشت. اما اگر بخواهد برخلاف اون چرا که شاگردش میداند یه مطلب جدیدی به او القا کند، اینجا صبر و حوصله لازم است. دیگه از وجود مبارک موسای کلیم تعهد گرفته، میگه من یه حرفایی دارم، یه کارهایی دارم برخلاف اون چه در ذهن شماست، شما صبر بکنید تا جنبندی بکنید. وگرنه صرف تعلم و شاگردی که این تعهد رو نمیخواد که خب آدم میره به محضر استاد گاهی هم سوال پیش میاد، سوال میکنه. اما این که نتونه تحمل بکنه معلوم میشه یه چیزیست که برخلاف آموخته های قبلی است. چون برخلاف آموخته های قبلی است خب استاد نمیتونه تحمل بکنه دیگه. و جای این هم هست که کسی تحمل نکنه، وگرنه خب اگر خدای سبحان به موسای کلیم فرمود برو یاد بگیر، به خضر سلام الله علیه هم فرمود برو یاد بده، وگرنه اونجا چی کار میکرد خضر و چجور میپذیرفت او را، چطور او را به همراه میبرد؟ این چنین نیست که دستور یک جانبه باشد، دستور دو جانبه است. منتها اون چی که به شریعت برمیگرده، به قصص انبیا برمیگرده، درباره وجود مبارک موسی کلیم بیان کرده. اما اون چه که به اولیا برمیگرده، به علم باطن است، او رو دیگه بیان نکرده. خب اگر چون چه به موسی کلیم فرمود برو یاد بگیر، قبلا به خضر سلام الله علیه فرمود برو یاد بده. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه او رو نقل کرده، فرموده درست است که تعلم بر جاهلان واجب است، اما قبل از اینکه تعلم بر جاهل واجب باشد، تعلیم را خدا بر عالم واجب کرده است. ان الله سبحانه و تعالی اخذ الحجت علی العلماء قبل ان یاخذ الحجت علی المتعلمین، یا اوجب التعلیم علی العلماء قبل ان یوجب التعلم علی المتعلم. برهانی که حضرت نقل بکنید که لان العلم قبل الجهل. خب اگر از این طرف بر مردم، بر جاهلها یاد گرفتن احکام واجب است، در بخشی از امور واجب عینی است، در بخشی از امور واجب کفایی، بر یه عده هم تعلیم واجب است، در بخشی واجب عینی، در بخشی واجب کفایی، اینطور نیست که تعلم بر دیگران واجب باشد، تعلیم بر عده واجب نباشد، اینطور نیست. تأمین زندگی معلمان را گفتن از بیت المال باید باشد. برخی ها شبهه کردن که انسان برای گفتن احکام الهی مثلا چیزی دریافت بکند، ولی بیت المال را موظف کردن که اینها را محترمانه تأمین بکند. به هر تقدیر فبول لأن العلم قبل الجهل. خب پس این چنین نیست که موسی کلیم مأمور باشد به فراگیری علم، ولی خیز سلام الله علیه مأمور نباشه به تعلیم علم، این طور نیست. حتما به او هم گفته، منتها خیز سلام الله علیه میدوند که چی میخواد یاد بده. این یاد دادن کتابی نیست که مثلا این عبارت رو بخونن، این با تکوین کار دارن. چون وقتی با تکوین کار دارن، کارهای ولایتی و کارهای باطنی با متن خارج روبرو، چون با متن خارج روبروست تحمل میخواهد، یه کارهایی باید انجام بدهد که این صاحب شریعت نمیتواند اونها رو تحمل کند. لذا وجود مبارک خضر اول تعهد گرفته که تو باید صبر بکنی، چون ما کاری میکنیم که خارج از حوصله شماست. این کار فرمود انک لن تستطیع، با لن که مفید نفی مؤکد است، لن تستطیع معی صبر، نمیتونی با من تحمل بکنی، صبر بکنی. برهان مسئلم این است و کیفه تصویر و علامالم تو هت بهی خبرا، ما یه کارهای میکنیم تو خبیر نیستی، احاطه نداری، به راز و رمزش آشنا نیستی، به اعتراض میکنی، ما چی رو بتونستم بکنی؟ حقم با توست، برای اینکه ما که مطلب روزانه یاد نمیدیم که یه متعلمی از محضر معلم چیزا یاد بگیره، خب این کاملا روزانه صبر میکنه. اما یه کاری بکنه که برخلاف اون چه که او دانسته های قبلی اوست، باورهای قبلی اوست، این چی رو تحمل بکنه، چی رو صبر بکنه؟ گفت تو محیط نیستی، خبیر نیستی، اون راز را نمیدونی، به اعتراض میکنی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. وجود مبارک موسی کلیم این تعبیرات رو کرده. اول حتی در تعبیر پیروی هم استیزان کرده، اجازه میدید من تابع شما باشم یا نه؟ نگفت به این که من میخوام تابع شما باشم، گفت هل اتبه که این استیزان دیگه، هل اتبه که اران تو علمانی مما علم درشتا، همه رو به عنوان تبعیت. اون حضرت فرمود وقتی میتوانی تابع باشی که خبیر باشی، حالا که خبیر نیستی، محیط احاطه علمی نداری، چیزی میتونی تحمل بکنی؟ و کیف تصبر و علی ما لم تحط به خبرا. خب بله، اما اجمالا که وقتی ببینی کسی بیگناه رو داره میکشه چیزی تحمل بکنه؟ این هر دو میدونن که حوادثی که در پیش دارن، یکی به اجمال یکی به تفصیل. اون که به تفصیل میداند میداند که کارهایی انجام میشه که برخلاف ظاهر شریعت است، که گفتن وجود مبارک ولی است ارواح نافدا که ظهور کرد، بعضی از کارهای او نظیر شبیه نظیر کارهای خضر. خب ایشون گفته به این که من با عنایت الهی درست ممکنه من نتونم صبر بکنم، اما ستجدونی ان شاء الله صابرن، اگر خدا بخواهد ما با اطمینان به عنایت الهی صابریم. تو اون چرا که میتوانی ما رو به عنوان شاگردی بپذیر. ولا اعصی لک امرا، هیچ امر شما را اسیان نمی کنم، تابع محضم، منتاب با عنایت الهی وابسته است. اگر به عنایت الهی وابسته باشد دیگه ما هیچ محضوری نداریم. اجمالا میدونستن که کار شریعت نیست، چون همه وجود مبارک موسی کلیم از انبیای اولوالعزم بود دیگر. و 40 شبان روز که اتممناها و عشر تم میقات ربی 40 لیله، وجود مبارک موسی کلیم 40 شب